بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که درباره سمن عوض مبی آیا در اینجا هم معتبره که مثل آن مخصوص به عین باشه یا نه. البته کلمات اونها بود. اونا گفتن یکی از فقها جواهر اینا که شیخ انصاری که معوض باید فقط عین باشه، منفعت نمیتونه معوض باشه و همینطور حقوق. اما درباره عوض گفتن نخیر، در عوض ممکنه که عوض عین باشه، ممکنه منفعت باشه. این دوتا را خواندیم. و اما حقوق، شیخ انصاری رحمت الله علیه در بیع مکاسب درباره حقوق که ممکنه که عوض قرار بگیره، ثمن قرار بگیره یا نه. صاحب جواهر در جلد در جلد 22 صفحه 209 همونطور که عرض کردیم اختیار کرده که بله، حقوق هم میتوانه ثمن قرار بگیره. گفته اطلاق ادله و فتاوا اقتضا میکنه که چون گفتن مبادله مال به مال، مال هم از این که این باشه منفعت باشه یا حقوقی که یبذل به ازائه المال، اختیار کرده صاحب جواهری که حقوق هم میتواند که ثمن قرار بگیره. شیخ انصاری هم نظر به کلام ایشان داره. اینجا مطلبی داره که بدون توجه به جواهر مطلب شیخ روشن نمیشه. از این جهت باید به جواهر توجه کرد تا مطلب شیخ روشن بشه. مطلب دیگه اینه که بحث حقوق بحث مفصلیه. اولا فرق بین حق و حکم چی هست؟ دوم تبیین حقوق که حقوق اقسامی داره. آیا همه حقوق قابل معاوضه با مال هستن یا نیستن؟ ما هم سعی میکنیم که در این حال که مختصر باشه ولی حق مطلب ادا شده باشه. حالا کلام شیخ انصاری نقل میکنیم. گفته و عمل حقوق فإن لم يقبل معاوضه بالمال که حق الهزانه والولایه فلا اشکال. شیخ انصاری حقوق را سه قسم کرده. قسم اول حقوقی هستند که قابل معاوضه به مال نیستن، مثل حق هزانت. یعنی یک ویژگی در اون ذل حق اطرف شارع اعتبار شده، اون ویژگی اختصاص به اون شخص داره، مثل حق هزانه. مادر ویژگی خصوصیتی داره، از این جهت حق داره که فرزند خود را هزانت کنه. تا 2 سال حق هزانت بر مادره، چه مذکر چه مؤنث. بعد از 2 سال دختر باشه تا سن 7 سالگی، پسر بعد از 2 سال دیگه با پدر بشه. اما در اون 2 سال که مادر حق هزانت مثلا داره، این یک ویژگی اختصاصات امتیازات در مادر موجوده. این قابل نقل و انتقال نیست که این را، چون بی نقل و انتقال میخواد، این مبادله میخواد، مبی بره جای سمن، سمن بیا جای این. اون اضافه ها و ارتباط ها از طرف متبایعین عوض و بدل میشه دیگه. اما این حقوق به حق ولایت، کسی که با یک خصوصیاتی شغل مقدسون را ولی قرار داده، مثل ولایت فقیه و امثال اینها، و یه خصوصیتی داره، این دیگه قابل معامله نیست که این را به دیگری بده در مقابل یک چیز دیگری. بنابراین این قبیل حقوق، حق هزانت که مادران، حق ولایت، ولا اشکال نیست که اینا نمیتوانن ثمن قرار بگیرن، چون قابل معاوضه و معامله نیستن، یه معامله است. این است که اینا لا اشکاله، قابل نقل و انتقال و معاوضه به مال نیستن. این قسم اوله. اگر قبول نکنه معاوضه به مال را، مثل حق حضانت مال مادر، حق ولایت مال ولی، فلا اشکاله. این شک نده. این قسمت میره کنار. این خصوصیات خلاصه که موجود در اون شخص واسه خصوصیات حقی قرار داده شده. بعد میگیم هر کسی حقی داره، اون شخصی که اونجا هم حکم وجود داره، هم حق امر متقابلیه. مثلا زوجه حق داره بر شوهر نفقه و کسوه و اینا، زوج هم حق داره در مقابل این که باید تمکین بکنه، ناشزه نباشه تا این حقوق متقابل برقرار باشه دیگه. اما اون مال زوجه است، این قابل انتقال نیست که حق این زوجیت منتقل کنه به دیگری در برای سمن. خلاصه خصوصیتی وجود داره در اون شخص، واسه اون خصوصیت یک حقی پیدا کرده. این چیزا قابل انتقال نیستن، چون یک ویژگی ها و خصوصیتی وجود داره که این در دیگری نیست دیگه. اینا قابل معامله نیستن. این قسم اول. اگر قابل معاوضه به مال نباشه، مثل حق حضانت و ولایت خلاش کنه. خب این یک قسم. قسم دوم قابل نقل نیستن. حالا دقت کنید که حق شفعه و حق الخیار. حق شفعه، شفعه کجاست؟ اگر دو نفر، حالا در بیشترش بحث ما دو نفر حتی قبل، اگر دو نفر در یک امر غیر منقول شریک باشن، مثل خانه، زراعت، باغ، غیر منقول باشن، شریک باشن، اگر یکی از اونها زید و عمرو با هم شریکن، یکی از اونها اگر بخواد سهم خودش را شریکن، این امر مشاعه، اون باغ و اون خانه مشاعه، اگر یکی از اونها بخواد حق خودش بفروشه به دیگر، به بکر، زید حق خود را فروشه به بکر، به شخص ثالثی، امرش با او شریک بود، حق شفع بینا میکنه. یعنی حق داره به این که اون بی را به هم بزنه، برگردن اون را برای خودش و اون سمن را بدن به اون شخص، به اون بط را بره دنبال کاری. این حق شفع میگن که اگر دو نفر شریک باشن در یک امر غیر منقولی. این خوب بود وقتی میخواست بفروشه به شریک، به شما بخر. اما به شریک اینجا گفتند شما بخر، رفته و رخته به بط. بعد زید مطلع شد، ببخشید، بعدن عمرو مطلع شد که زید سهم خود را فروخته به بکر، این حق داره، همان عمرو که شریک بود حق داره به این که اون ملک اون بیع را به هم بزنه، از خریدار که خریده به هم بزنه، به ملک خودش برگردانه. و منتها پولی که اون داده بود، این به اون پول میده، اونم میره پولش از اون میگیره. این میگه حق شفعه میگن به این. خب حق خیار، دو نفر بیعی واقع ساختن، خیار قرار دادن، خیار شرط تا یک ماه تا دو ماه، حالا یکی از اونها یا هر دو حق دارن که بیعی رو به هم بزنن. این دوتا را محور قرار داده صاحب جواهر، حق شفع و حق خیار. این دوتا را صاحب جواهر گفته اشکال نداره، میشه اینا سمن در بیع قرار بگیرن، عبا را میده به اون به شرط اون را حق خیارش بده به این که در دست یک خیار ساقط میشه، یا حق شفعش بده به این. این دوتا را صاحب جواهر گفتن که اشکال نداره. شیخ انصاری قبول نمی کنن در مکاسب تا بدون توجه به کلام صاحب جواهر، کلام شیخ مرمونست. چرا قبول نمی کنن؟ حالا جواهر بگن، جواهر گفته به این که یجوز و جعل الحق سمنن فی البیع، بله حق را به که سمن قرار بدن. بعد که نعم فی شهر الاستاد، استاد ایشان شیخ جعفر کبیره، شیخ جعفر کبیر شرعی بر قواعد داشته، شیخ جعفر کبیر قبول نکرده که حق سمن قرار بگیره، زیرا که شیخ انصاری قبول نخواهد کرد. اما صاحب جواهر قبول بوده که نه، حق سمن قرار بگیره. می فرماید که در شرح استاد ما اعتبار و عدم کونه حقن معتبر است که سمن حق نباشه، ولی ایشان قبول نمی کنه. میگه نخیر اینطور نیست، برای ادله یا فتاوا اقتضا میکنند که حقم میتوانه ثمن قرار بگیره مثل منفعت و مثل عین. خب بعد مثال که میزنه میگه به این که لا اشکاله، به این که حقوق میتواند ثمن باشن در بی و غیر بی. خب مثل حق خیار و حق شبهه، حق خیار و حق شبهه را مثال زده که میتوانند که اینا ثمن قرار بگیرن. این جواهر اینطور میگه ولی شیخ انصاری قبول نمیخواه بکنه. خب حالا معناش چجور میشه؟ همین که عرض کردم، مثلا این بکر باشه امر، امر بین به اینکه زید خان نصف این خاندان مالک بوده فروخته به بکر، امر اطلاع پیدا کرد زید هم شریک بوده، میخواد اینجا اعمال حق شبعه کنه اون را برگردانه. خب بعد اون شخص میاد سراغ این، همان خریدار میاد سراغ این امر، میگه بیاین که شما حق شبعه دارید، خواهی برگردانید، من این عوا را به شما پسند میدهم، شما اون حق را در برابر این سمن قرار بده. این شانس آجارمی اشکال نداره، اشکال نداره، این حق شبعه را میتواند که سمن قرار بده. یا اینکه خیاری در بین باشه، اون شخص میاد به این زل خیار میگه بیاین که عوا را به شما میدم در بی که خیار شرط بودین ساقط کن، سام جوار میگه هر دو اشکال نداره. اما شیخ انصاری قبول نداره. چی میخوام بگه؟ ایشان میگه قابل نقل نیستن اینا، ایشان میگه قابل نقل نیستن. شیخ انصاری میگه که ولو دوم لو لوم یقبل نقل که حق شو و حق خیار. چرا؟ میگه بی تملیک غیره، معنی بی این است که ما چیزی که داریم با اون تملیک کنیم، مشتری ثمن را تملیک میکنه با آیه مصنعی تعلیم کنید، بس این نقل و انتقال برای صورت بگیره دیگه، جا به جا بشن. در اینجا خب حق شفعه را که این امر داشت داشت، حالا ما میخواییم که عوا رو بدیم، حق شفعه را ازش بگیریم، حق شفعه را بخواییم از این امر و حق شفعه را بگیریم، به کی بدیم؟ حق شفعه را باید بدیم به کی؟ به بکر دیگه، به بکر باید بدیم دیگه. خب خود این حق شفعه مسلط و علیه بود. این از این جهت بخواه بگه شیخ انصاری بخواه بگه نمیشه یک شخصی هم مسلط باشه هم مسلط و علیه باشه، هم من له الحق باشه هم من علیه الحق باشه. چرا؟ چون حق را یک نوع سلطه میدانن، در سلطه باید مسلط با مسلط و علیه دوتا باشن. این امر مسلط بود، حق داشت، اون بکر مسلط و علیه بود. حالا اگر بخواد این امر حق شفعه را بده به بکر چه میشه؟ بکر میشه هم مسلط هم مسلط و علیه، به این نمیشه یک نگار هم مسلط باشه هم مسلط علیه باشه، هم من له الحق باشه هم من علیه الحق باشه. این شیخ بخواه بگه خلافان ده صاحب جواب. حالا دقت کنید، تتمه دارم باز دقت لازم دارم. خب شیخ صاحب جواهر چی میگه؟ صاحب جواهر میگه به اینکه شما بیع و دین علی من و علیه چی میگید؟ وقتی که ما یک زید از امر طلبکاره، ده من گندم قبلا عقدی واقع ساختم، اون ده من در ذمه اون داره، بعد همون ده من را به خود اون شخص میفروشه، خب در اون بیع و دین علی من و علیه چطوریه؟ اینجا همینطور باشه، در باب شفا همین حرف بزنید. شیخ انصاری میخواد رد کنه صاحب جواری که این فرق داره با هم دیگه. چرا؟ دقت کنید، چون میگه در بیع الدین علی من هو علی، اینجا ما میخواییم این دین را تملیک کنیم به خود اون شخصی که از اون طلبکار هستیم، اونجا مالک میشه، مالک که اون شخصی که من ازش طلبکارم، مالکه چه میشه؟ مالک همون ده من گندم که مال من بود بگو دارم میفروشم. ایشان میگه اشکال نداره مالک و مملوک، برای خاطر که امر اعتباری، هم مالک باشه هم مملوک باشه. نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه ساقط میشه از زمینش، اون ده من گندم از زمین ساقط میشه. اما اونجا شخص است و مال، مانند که چیه؟ دو نفر شخصه، بله اونجا یک شخص است و مال اشکال نداره، اما اینجا نه، خیلی مسلط و مسلط علیه. اینی میخوایم بگیم، شیخ انصاری میخواه بگه این دو نفر نمیشه یکی باشه. این از که قیاس کردن ما نعنفی به بیعت دیندل ما خانوان و علیه چیه؟ قیاس ملفارقه. بس کلام شیخ معلوم شد، شیخ قائل به این که مسلط و مسلط علیه نمیشه یکی باشه، دو نفر انسان هم. اما اونجا در بیعت دیندل ما نوالی دو نفر نیست، اما یه نفره منطقه بدهکار بود. حالا وقتی که این معامله واقع شد، اون بدهکاری از ذمه ساقط میشه. این است که باید توجه کنیم. این از جاهای مشکله، از جاهای مشکل مکاسبه که تا کلام جواهر و نظر شیخ به اون معلوم نباشه، اینم برای معلوم نخواهد شد. حالا عبارت شیخ میخوانیم، میگه بیاییم که قابل نقل نیست. سنگل جواهر دو قابل نقل ها. قابل نقل نباشه مثل حق شفعه و حق خیار. چرا قابل نقلی؟ چون بیت تملیک غیره، لازمش آن است به این که مسلط علیه و مسلط یکی باشه. بله، وقت میگه لا ینتقض بیت دین دلامان هو علیه، ما نعنفی را نقض نکنید به بیت دین دلامان هو علیه که صاحب جواهر گفته بود، چون در اونجا اشکال نداره. این تملیک است، ده من گندم در ذمه‌اش من طلب کنم بهش تملیک میکنم، یسکت از ذمه ساقط میشه. ولی حاصل اینه که یوغل ان یکون مالکن لما فی ذمته. بله، معقول است به این که ده من گندم من بدهکار بود بفروشم به اون، اون مالک میشه ما فی ذمته. و یسکت رو تملیک و سقوط مالک رو ده من گندم ساقط میشن. ولی یوغل اگن سل الان نفسه، اما معقول نیست کسی خودش بر خودش مسلط باشه. بس بنابراین فرق است بین حق شفا و حق الخیار و بیعت دین علامان حواله. شیخ اینم خواه بگه بل ولای اوقل شخص خودش بر خودش مسلط باشه. و سر رو سر مطلب اینه که این حق سلطنت فعلیه است، حق سلطنتی است. لا یوقل قیام و طرفی ها به شخص واحد، معقول نیست که دو طرف به شخص واحد. به خلاف ملک نسبت بین مالک است و مملوک، این هسته. این دومه. خواهد سومه که حقوق قابل انتقال مثل حق تحجیر نامشه فروخت، اینا رو بحث میکنیم. روزه چهارشنبه خب یه مقدار ما بحث غیر فقهی هم داریم، البته وقت هم که کمه. ما از نهج بلاغه بحث بکردیم، عرض کنم که حضرت امیر علیه السلام بعض از خطبه ها را بعد از اینکه آیه ای از قرآن را تلاوت کردن خواندن. یکی از اونها که مورد تذکر ما بود این خطبه که بعد اینکه یا ایها الانسان و ما غرک بربک الکریم را تلاوت فرمودن خطبه ایراد کردن. این خطبه خب از این جهت خیلی مهمه که حضرت امیر علیه السلام سفارش میکنه اکیدن به این که نفس خودتان را، یعنی خودتان را، قدر خودتان را بدانید، خودتان را فراموش نکنید. خودتان برای خودتان دلتان بسوزه، اشتغالات طوری نباشه خودتان را فراموش کنید. از این جهت تأکید زیاد به این که به خودت توجه کن. آیت الله تواتر علی الله بقامه نسوا الله فنسیهم انفسهم فانساهم انفسهم، که عرض کردیم که ایشان یا ایها الذین آمنوا آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. آیه 18 از سوره 8 سوره 59 قرآن، تأکید بر این که تقوا داشته باشید. و هر کسی بین برای فردای خود چه چیزی را پس انداز میکنه، دوباره تأکید به تقوا. بعد دوباره که ولا تکونو کلدن نسو الله فانسا من حسان، نباشید مثل کسانی که خدا را فراموش کردن، خدا هم اونها را فراموشاند. یعنی خداوند کاری کرد اونها خودشون را فراموش کردن. آیت الله تبارک و تعالی استاد بزرگوارم علی الله مقامه اینجا بحث مفصلی دارن که علت این که انسان خودش فراموش میکنه آن است که خدا را فراموش کنه، چون خدا با خود ما ارتباط خیلی زیاد داره. اگر ما خدا را فراموش کنیم خودمان را فراموش کردیم. ما در صورت بتیم خودمان را بشناسیم، راه زندگی را بشناسیم، معایب خود را بشناسیم، منافع خود را بشناسیم که خدا را بشناسیم، چون ارتباط زیادی از بین ما اعمال و اخلاق و روحیات و حرکات و سکنات ما با خدا. از این جهت ولا تکونو کلدج نسل الله فنسان سان فان. این حالا بحث اینو مطالعه میکنید. حالا یک مقدار نصیحت از امیر علیه السلام را بخونیم ببینیم که ایشان چه جور نصیحت میکنن. اینجا بنده نوشته هایی هست که مال اینم یک بحث اخلاقیه، نوشته هایی هست مال 30 سال 40 سال قبل از این، بلکه بیشتر. بنده موقعی که میخوام مطالعه کنم اول قلم و کاغذ و دفتر، بعد اون کتاب مورد نظر، همیشه اینطوریه تا اون حاصل مطالعه را بنویسم. و این نوشته ها بعدا خیلی به درد میخوره. شما چند ساعت مطالعه کردید، زحمت کشیدید، مطالبی را درک کردید، ننویسید، بعدا فراموش میکنه کم کم. همیشه هم فرصت 4-5 ساعت مطالعه نیست، پس حاصل اون 4-5 ساعت در یه صفحه بنویسید ولو مجملا. بعد با اونجا که مراجعه با ذکر مدرک، بعد با اونجا که مراجعه میکنید خیلی سا هم براتون آسان میشه، هم وقت کمتر میبره، صرفه‌جویی خیلی زیادیست در وقت. این است که نوشته های فراوان از چندین سال قبل به همین ترتیب آیت الله از ماهی خویی علالله مقام همینطور بود. در حال نوشتن ایشان وقتی میخواست مطالعه کنه اول دفتر و قلم و کاغذ میابرد، بعد اون کتاب که میخواست مطالعه کنه تا حاصل مطالعهش بنویسه. ما مراجعه میکنیم به کلمات مثلا فرسیش مولانا محسن فیض کاشانی و هر کتابش، این قبلا مسلمن فیش داشتن، دفتر داشتن، هر مطلب در جای مناسب خودشون نوشته بودن، خیلی مرتب نوشته بودن، بعد هر وقت میخواستن فوراً به دست آوردن در جای مناسب بنوشتن. اشخاص درهم و برهم و اینا واقعا موفق نمیتونن بشن. در حال تفسیر صافی چقدر روایات داره، اینا قبلا مسلمن به مناسبت هر آیه روایات در جای خاصی. الان ما بند خودم اون دستگاه ندارم، اینا چه دستگاه داشتن که هر مطلبی که میخواستن قبلا نوشتن، جاش هم معین و خیلی به سهولت برمیدارن از استفاده میکنن. ما باید یک در تشکیلات رو به اندازه خود دفتر اقلن دفترهای بسیار منظمی باشه، با یه ترتیب خاصی نوشته باشه، بتونیم زود به دست بیاریم بنویسیم. خلاصه بنده درباره انسان شاید 2-3 صفحه نوشتم. اینجا نوشتم که امام رضوان الله علیه که اولین کتابی است که به نام شرح دعای سحر، شرح دعای سحر امام، اولین کتابی است امام تألیف کرده در سال 1347 قمری. در 20 سالگی از عمر خودم این تألیف کرد امام، در 20 سالگی. در آنجا درباره انسان که بحث میکنه دو تا مطلب میگه. اول این شعر را از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنه، اتعز اعما انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. انسان غیر از حیوانات زیادی است. اتعز اعما انک جرمون صغیر، تو گمان میکنی جرم کوچکی هستی، و فی کن تول عالم الاکبر، عالم بزرگتر در وجود تو قرار داده شده. این را از امیر در میکنه. بعد حدیثی هم از حضرت صادق و حضرت امیر علیه السلام دارد میکنه، از صورت الانسانیه یه اکبر حجج الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده و الهیکل الذی بناه به حکمت. صورت انسان، چهره انسان اکبر بزرگترین حجت پروردگار است بر مخلوق خودش. این کتابی است خداوند با دست پرقدرت خودش نگاشته. هیکل و بنایست که با حکمت خود اون را برافراشته. خب انسان از این جهت چون خیلی مهم است اینا، از این جهت بسیار لازمه که انسان به خودش توجه کنه. امیر علیه السلام نظرش همینه. حالا چند کلمه از نصیحت امیر المؤمنین بخونیم. می فرمان یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک، ای انسان چه چیز تو را جری کرده بر گناهانت، و ما غرک بربک، تو را مغرور کرده نسبت به خداوند، و ما آنسک به هلکت نفسک، چه چیز تو را مأنوس کرده به هلاکت خودت، اما من دائک بلول، آیا مرض تو بهبود نداره؟ بلول یعنی خوب شدن از مرض. این غفلت انسان، عدم توجه انسان به خودش یک مرضی. اما من دائک بلول، آیا از مرض بهبود تو نداری؟ ام لیس من نوم که یقظه، آیا از خوابت بیداری نداری؟ اما ترها من نفسک، ما ترها من غیرک، به دیگری رحم میکنی، چرا به خودت رحم نمیکنی؟ فل رب ما تر از مثال بزنه، فل رب ما تر از ظاهی من هر شمس و تزلق. شما گاه نگاه میکنید این نفر زیر تابش آفتابه، به او سایه میفکنی، دلت به او میسوزه، او رو از حرارت آفتاب حفظ میکنی. او تر المبتلا به علمین یمز و جسده فتبکی رحمتن ده. که ببینید یک نفر گرفتار یک دردیست که اون درد بدن او را میکاهد، تو به حال او گریه میکنی، به دیگران رحم کنی. فما سب بلکه الله دائد، چه چیز تو را صبور کرده، شکیبا کرده بر مرض خودت، و جلدده که به مصابق به مصیبت خودت تو را توانا کرده، و عزا که عن البکر الله نفست، مانع شد تو خودت به حال خودت گریه نکنی، و یه عزل انفس علیک، و حال اینکه تو خودت نسبت به خودت عزیزترین افرادی، و که افراد تو بزر که خوب بیات و نقمه، آیا شبخون شبیخون خشم خداوند تو را از خواب بیدار نمی کنه، و قد تورت به معاصی مدار جسد عباطه، با نافرمانی خداوند در قعر غضب خداوند خود را گرفتار کرده، فتدا و من داء الفطره، این رنج سستی، فطره سستی، این سستی که در توجه مونه مداوا کن به عزیمتین، با اراده، و من کرر غفلت به حضرتین، از خواب غفلت با بیداری این درد مداوا کن. این نمونه مختصری بود، حالا بقیه هم انشاءالله میخونم. خلاصه من یک کتابی که حالا اینجا آوردم خدمت شما عرض کنم، کتاب جامع سعادات حاج ملا مهدی نراقی، کتاب اخلاقه. حاج ملا مهدی نراقی پسر یک پاکاری بوده، شغل بسیار پایین در نراق کاشان، ولی خب پسر به اندازه ترقی کرده، شرف کرده، 30 سال در اصفهان درس خوانده پیش ملا اسماعیل خاجویی و امثالون، بعد رفته برای نجف، به اندازه جدیت داشته در درس خواندن، جدی بوده، استقامت داشته، که من در حالات علما فصلی درباره استقامت داریم، یکیش ایشانه، حتی نامه هایی که برایش می آمده نمی خوانده، داشته زیر اون حسیر، چون می گفته که به خانه ممکنیستی نوشته باشن، اون فکر من پریشان کنه از درس خواندن. تا بلکه در دجب بوده، یه استادی درس بخونده، نامه از نمیسن از نراق که پدر این شخص مرده، این بیاه یه چند روزی به نراق. نامه که میرسه نامه را نمیخونه، روی دعب خودش میذاره همون زیر حسیر و زیر زیلوک. نامه مثلا به استادش که به این شاگرد خودت بگو، خب استاد اون زمانم زمان بحر العلوم است و شیخ جبره کاشور قطاب و زمان یک زمان خاصه کرد. بعد به استاد میمیستن که پدرش مرده و بگید بیایی چند روزی به کاشان، به نراق. خب میره پیش استاد درس خانه، استاد بهش میگه بینید که شما باید بری به کاشان، میگه چرا؟ میگه چون پدر تو مریضه. میگه خدا شفا بده انشالله. هر چی تعبیر بکنه بالاخره میگه که یه جواب اینجوری میده. بالاخره میگه که شما لازم من امر بکنم برو به کاشان. این میگه درس امروز حالا که آمدیم بگیر تا من درس اون روز بالاخره میگیره. درس اون روز میخونه و میره کاشان. سه روز فقط برای سر و صورت دادن به کارها میمونه و برمیگرده. خب کارهای ملا حاج ملا مهدی، حالات علما خیلی آموزنده است. در زمان حاج ملا مهدی نراقی دو تا تقریبا پدیده جنبشی در ایران به وجود آمده بود، یکی تصوف صوفیگری و یکی هم اخباریگری. علما باید با زمان خودشان آشنا باشن. علمای ما همیشه ناظر به زمان بودن. امام صادق علیه السلام فرموده که العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس. هر عالمی که به اوضاع زمان خودش آشنا باشه هرگز گرفتار اشتباه کاری نمیشه. توجه به اوضاع زمان و در راستای اوضاع زمان گام برداشتن، حرکت کردن، خب خیلی خیلی مهمه. زمان ما که زمان خاصی عرض کنه. خب ادای این دوتا موضوع مبارزه میکنه. البته خیلی هم جامعه بوده، نه تنها فقه اصول، ریاضیات و همه چیز و همه چیز بلد بوده، خیلی زحمت کشیده بوده. خب صوفیگری از اون زمان صفویه به این طرف در ایران صوفیگری پیشرفت کرد. سلاطین صفویه از تصوف پشتیبانی میکردن. مطلب اینجا زیاده. یکی از اشتباهات بسیار بزرگ اینه که اشتباه تصوف با عرفان. بعضی خیال میکنن به این که تصوف و عرفان با هم دیگه خیلی نزدیکن یا یکی هستن و از این جهت هم خیلی داره گول میزنن. تصوف یک مذهب و مسلک بسیار باطله، ولی عرفان بر اساس فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت بسیار چیز خوبیه. مثل امام رضوان الله عرفان داشتن، عرفان غیر تصرف، اما تصوف را بعضی با عرفان قاطی کردن. راسته در اون زمان بعد از اینکه علنامه مجلسی در سال 1111 اوائل قرن 12 هجری قمری مجلسی از دنیا رفت. قبل از مجلسی هم علمای بزرگی شیخ بهایی و اون خونساریین قرد آقا حسین خونسار، آقا جمال خونساری، خلاصه علمای بزرگی بودن، نمیذاشتن که این تصوف خیلی رشد بکنه. اما بعد از فوات علنامه مجلسی اطرافی حوزه ها خالی شد از علمای بزرگ. اطراف حمله افاقنه به ایران، حمله دولت عثمانی به ایران، یک فضا به وجود آورده بود. در این فضایی که خالی از علماست و فضایی به این ترتیب، دو چیز رشد کرد، یکی صوفیگری، یکی اخباریگری. حاج ملا مهدی نراقی استاد ایشان سید بهلول، استاد همشان آقای بهبهانی، محمد باقر بهبهانی، شیخ جعفر کاشورده، که از کاراشان مبارزه با صوفیگری و اخباریگری بوده. وقت تمام شد، خیلی مطلب اینجا بود راست به اوضاع زمان باید توجه کرد. اللهم صل علی محمد.